أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از پرسش‌هایی که بشر همیشه از ابتدای خلقت با خودش داشته و همراه داشته این بوده که در برابر مشکلات و سختی‌هایی که در زندگی برای او پیش می‌آید چه کند، چگونه با مشکلات و سختی‌ها کنار بیاد. برای اینکه دنیا محل سختی و مشکلاته، هیچ انسانی، هیچ جامعه‌ای، هیچ دوره‌ای شما پیدا نمی‌کنید که با مشکل یا سختی مواجه نشود. مشکلات همیشه بوده، هست و خواهد بود، منتها نوعش متفاوته. به تعبیر امیرالمؤمنین که دنیا رو اینطور توصیف میکنه: دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه، لا تدوم احوالها ولا یسلم نزالها، ولا یسلم نزالها. دنیا در لابلای مشکلات و سختی ها پیچیده شده و به نیرنگ و بیوفایی شهرت یافته. هیچ وقت بر یک حال نبوده، یک نواخ نبوده و ساکنانش در امان نبودند. این توصیف دنیا در کلام امیرالمؤمنینه. این که کسی گمان کنه در دنیا میتواند زندگی کند و مشکل نداشته باشه، این نمیشه. منتها اندازش فرق میکنه، نوعش فرق میکنه. اینم علل و اسبابی دارد. این که حالا دنیا این مشکلات رو داره، یه بخشیش به طبع دنیا برمیگرده. بالاخره آفتاب برای خشت مفید است و برای کشت مضر. کسی که در کوره آجرپزی زحمت میکشه گل رو به صورت خشت در میاره، انتظار داره آفتاب سوزان بتابد و این خشت را خشک کند و محکم. اما در یه زمانی کشتکار نگران آفتاب برای کشتش، دعا میکنه باران بیاد. این تزاحمات، این تقاضاهای متفاوت و نیازهای متفاوت بشر، همیشه مشکلات برای انسانها داشته. یه بخشی از مشکلات به خود ما برمیگرده، به عمل ما، به سوء تدبیر ما، به ندانمکاریهای ما. به هر حال من الان وارد اون نمیخوام بشم. مشکلات در این دنیا اجتناب ناپذیر است. امروز در حدی که فرصت این جلسه اقتضا بکنه، میخوایم در محضر امیر المؤمنین زانو بزنیم و از اون وجود زیجود منبع علم یاد بگیریم که با مشکلات چگونه مواجه بشیم. نهج البلاغه امیر المؤمنین در این رابطه حرف بسیار داره، به ما راه نشون داده، مخصوصا امروز که ما با مشکلات زیادی مواجهیم، جوونها غیر جوونها همه به نوعی گرفتار یه سری مشکلاتن. خب چه کار باید بکنیم در برابر این مشکلات؟ ما از نهج البلاغه متاسفانه دوریم. نهج البلاغه دریایی است که نسخه های مختلف زندگی بشر را در اون میتوان پیدا کرد. این مایه تأسفه که یک نویسنده مسیحی بگه من نهج البلاغه رو 200 بار خوندم ولی ما تا کنون یک برگ از نهج البلاغه رو مطالعه نکرده باشیم. ابن ابوالحدید عالم بزرگ اهل سنت که شرحی بر نهج البلاغه نوشته 20 جلد، میگه من در طول 50 سال عمرم خطبه 246 نهج البلاغه را 1000 بار مطالعه کردم و هر بار از خوندن این خطبه بر خودم لرزیدم و هر بار برای من پند و اندرز داشت. 1000 بار یک خطبه نهج البلاغه رو و هر بار هم لرزه بر اندام او انداخته، هم مطالعه کرده هم تأثیر روی او گذاشته. اون وقت این خیلی اسفباره برای ما که ادعای پیروی از امیرالمؤمنین میکنیم، یک بار هم در عمرمون نهج البلاغه رو مراجعه نکنیم. در نهج البلاغه یه راهکارهایی برای مواجهه با مشکلات پیش روی ما گذاشته، پاسخهایی داده که اگر اینها به کار بسته بشه امروز برای ما بسیار راهگشاست. بله، دیگران هم راههایی برای مشکلات پیش روی جوانهای ما پیش روی ما میگذارن، اما اونها راه نیست، چاه است، اونها سراب است. یکی از راه ها، حالا من به یکی دو راهی که دیگران پیش روی بشر گذاشتند اشاره می کنم. یکی از راه هایی که برای رهایی از سختی ها و مشکلات، مخصوصا وقتی که طاقت فرسا میشه، در فلسفه اخلاق و برخی از فلسفه های مضاف مطرح کردند و عده زیادی هم این رو دارن همین امروز ترویج میکنن، خودکشیه. خودکشی در واقع یک پیشنهاده از یک مشت انسان به بن‌بست رسیده یه درمانده برای فرار از رنج مشکلات، یک راه بزدلانه برای اینکه از سختی‌های زندگی کسی خودشو خلاص بکنه. این مال این زمان نیست، از قدیم بوده و الان متاسفانه هم در جوامع متمدن و پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه این راه داره مطرح میشه. خودکشی، اینکه آدم خیال خودش راحت کنه از این رنجها و اینها رو پشت سر بگذاره و بره. حالا با یک مصیبت کوچیک گرفتاری، یک جوانی میبینی در دانشگاه نمره کم آورده، یه دختری در عشقش
شکست میخوره، این فکر میکنه پایان دنیاست و دیگه راهی برای ادامه زندگی نداره. این به تعبیر برخی یک راه حل دائمی برگشت ناپذیر برای یک مشکل موقتی است. حالا من نمیخوام این عجیب نشستن براش فلسفه بافی کردن برای خودکشی، الان هم میشینن بازی طراحی میکنن برای نوجوانان و جوانان که پایانش منتهی بشه به خودکشی. این نتیجه افکار اون آدمایی است که خودشون به بن‌بست رسیدن و میخوان همه رو با خودشون به داخل چاه بکشن. یه عده‌ای در برابر مشکلات رو به تلسم و جادو و جنبل می آورند. اینم باز مال الان نیست، از قدیم بوده. به محض اینکه با مشکلی مواجه می شوند فکر می کنند چاره راه رفتن به سراغ دعا نویس و جادو و جنبل و تلسم نویس و به اصطلاح اهل علوم غریب است. اینم الان بازارش متاسفانه رواج پیدا کرده خیلی، و مدعیان دروغینی هم در این وادی وارد شدند و دکون دستگاهی برای خودشون درست کردند و مردم بینوا و مستعسل و مضطرب را با این روشها میخوان مثلا از مشکلات نجات بدن. علوم غریبه خب خودش یه رشته خاصیه، 30-40 شاخه و شعبه داره، رمل و جفل و استرلاب و علم حروف، علم نقطه ها. اونایی که اهلشن و اونایی که به اصطلاح تو این زمینه ها کار کردن خودشون گرفتارن در این که بعضی از این امور توی جاهایی یک کمک هایی میکنه بحثی نیست، ولی این در شرع مورد نهی قرار گرفته. حالا دلائلش بماند. یه روز یه زنی آمد خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد یا رسول الله، من با شوهرم مشکل دارم، شوهرم آدم بد اخلاقی است، هر کاری کردم این درست نشد، رفتم سراغ تلسم نویسان و ساحران مدینه و از اونها خواستم یه تلسمی بنویسن که همسر من اخلاقش خوب بشه. رفتم و یه تلسمی نوشتند و من بعد از اون دیدم شوهرم آرام شده، اخلاقش بهتر شده. آیا به نظر شما کار درستی انجام دادم؟ حضرت فرمود برو از من دور شو که من به آتشی که تو در اون گرفتار شدی گرفتار نشوم. نجاستی که تو گرفتارش شدی با آب هفت آسمان هم قابل تطهیر نیست. یک نهی شدید از این کار که اون هم تازه برای شر نبوده. حالا بعضیا میافتن دنبال شر، از این کارا میکنن برای اینکه مشکلاتی برای دیگران ایجاد کنن، اما این نهی شده ازش. این هم یه راهه که متاسفانه امروز به خاطر دوری مردم از فرهنگ دینی و دوری اونها از نهج البلاغه و امیر المؤمنین، متاسفانه این راه ها بیشتر مردم سراغش میرن. آمار خودکشی بالا میره، آمار این دکون دستگاه های دعا نویسی و تلسم نویسی و اینها حالا مدعیان دروغین بالا میره. من خودم بعضی از همین متخصصین علوم غریبه رو دیدم، اونایش که تازه اهلش بودند و بلد بودند، همونها باز درمانده و مستعسلن خودشون. اما امیر المؤمنین راه جلوی ما گذاشته، میگه به جای خودکشی، به جای تلسم و جادوگری، به جای قصه خوردن و اندوه، یه عده‌ام هیچ کار نمی کنن در برابر مشکلات، فقط میشینن قصه میخورن، هیچ کاری نمی کنن، همین هی میشینن دست رو دست میگذارن اندوه و قصه میخورن، که به تعبیر امیرالمؤمنین این خودش نصف پیریست. الهم و نصف الهرم. امیرالمؤمنین میفرماید در حکمت 143 نهج البلاغه، قصه خوردن باعث پیری میشه. بله، آدم یه وقت قصه مردم و قصه دین و قصه بعضی از امور رو بخوره، اما قصه خوردن برای مشکلات به جای تدبیر و چاره اندیشی، این منطق امیرالمؤمنین نیست. به قول شاعر، ما فات مزا و ما سیعتیک فعین، قم فقتنم الفرصته بین الادمین. این شعر اگر در فارسی بخواد ترجمه بشه اینه: دی که گذشت هیچ از آن یاد مکن، فردا که نیامدت فریاد مکن. به جای اینکه بشینیم تدبیر بکنیم، به جای اینکه چاره اندیشی برای فردا بکنیم، به جای اینکه از گذشته عبرت بگیریم، هی میشینیم قصه و اندوه، اگر این چنین بود چنان بود، اگر آن چنان میشد نتیجهش این چنین بود. راه، راهی است که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه به ما نشان داده است. اولا به نظر امیرالمؤمنین سختی ها و مشکلات سازندند. ما اینو باید به عنوان یک اصل بپذیریم. سختی و مشکل انسان را می سازد. در نامه 45 نهج البلاغه امیرالمؤمنین خطاب به عثمان ابن حنیف به یه مناسبتی، حالا من دیگه چون فرصتم نیست نمیتونم کامل شرح بدم، این چنین می نویسد: الا و ان شجره البریه اصل بعودن و روات الخذره، یا و رواء الخذره عرق و جلودن، و نابتات العذیه اقوا و قودن و ابتع و خمودن. می فرماید درختان بیابانی چوبشون سخت تر است تا درختانی که کنار جویبار قرار دارند. این درختا پوستشون نازکه، درختان بیابانی چوبشون سخت‌تره. درختان بیابانی که با باران سیراب می‌شوند چوبشون شعله‌ورتر و بادوام‌تره. درختایی که تو بیابانند هم محکم‌ترند و هم چوبشون محکم‌تره، شعله‌شون هم بیشتره. آتشی که با اونها برافروخته می‌شود خیلی متفاوته تا درختی که در ناز و نعمت کنار جویباری است که همیشه آب روان از کنار او و از کنار ریشه او می‌گذرد. مشکلات انسان رو می‌سازد. ببینید، من نمیخوام بگم مشکلات چیز خوبی است، ولی میخوام توجه به این نکته داشته باشیم که مشکلات سازندند. امیرالمؤمنین، حالا این هم در رابطه با افراد هم در رابطه با امتها و جامعه ها، میفرماید ولم یجبر عزم احد من الامم الا بعد عزل و بلا. در خطبه 88 میفرماید خداوند متعال هرگز استخوان شکسته ملتی را بازسازی نکرد مگر پس از آزمایش ها و تحمل سختی ها. ببینید این کلام امیرالمؤمنین، استخوان شکسته ملتی بازسازی نشد مگر بعد از تحمل سختی ها و مشکلات. الان هم تو جامعه ما مشکلات هست. من نمیخوام بگم این مشکلات همش به خاطر فشارهای بیرونی و تحمیل از ناحیه دشمنه، بخشیش هم به خاطر خودمون و اشتباهات خودمونه، ولی اگر در این مشکلاتی که پیش آمده با فکر و تدبیر و دقت پیش برویم میتوانیم سر بلند کنیم. این که مقام معظم رهبری میفرماید جنگ اراده هاست. جنگ اراده ها یعنی همین که ملت در این سختی باید اراده محکم خودش را بر ایستادگی و مقاومت در برابر اون دشمنی که میخواهد ما را به تسلیم و خودکشی وادارد، اراده ما پیروز بشه. مشکلات سازنده است. بعد از این که حالا ما این اصل رو پذیرفتیم که مشکلات سازنده است، یه سری اموره که باید بهش توجه کنیم. حدود 7-8 نکته است که به ما میتواند کمک کنه برای ایستادگی و تحمل مشکلات. اولینش این است که ما بدانیم مشکلات ما ناشی از چیست، منشأ مشکلات رو بشناسیم، نوع مشکلات رو بشناسیم. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه برای مشکلات و سختی هایی که گریبانگیر انسان میشه عوامل مختلفی رو ذکر میکنه. یه سری از مشکلات خب به خاطر بی تدبیری هاست، یه سری از مشکلات به خاطر ندانمکاری هاست، یه سری از مشکلات برای اینه که غرور انسان بشکنه یا غرور یک ملت بشکنه. ببینید در خطبه قاصعه امیرالمؤمنین میفرماید ولکن الله یختبر عباده به انواع الشدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره اخراجا للتکبر من قلوبهم و اسکانن لتذلل فی نفوسهم و لیجعل ذالک ابوابا فتحا الی فضله و اسبابا زللا الی لعفوه. گاهی از اوقات امیرالمؤمنین میفرماید انسان با انواع سختی ها و شدائد و کوشش ها و مجاهدت ها مواجه می شود تا غرور و تکبر او بشکنه. خدا گاهی با برخی از ما در برابر برخی از ما یه مشکلاتی ایجاد می کنه که تکبر و غرور رو از دل ما ببره بیرون. تکبر و غرور چیزی است که شیطان را از درگاه الهی راند و انواع و اقسامی داره که ممکنه خیلی از ما متوجه او نباشیم. گاهی مشکلات پیش میاد تکبر ما بشکنه، غرور ما بشکنه، و این یه وسیله است که خداوند متعال میخواد با اون درهای رحمت و فضل خودش را برای ما باز بکنه. خب ما میتونیم قبل از این که این مشکلات برامون پیش بیاد خودمون غرورمون رو بشکنیم، خودمون رو ذلیل کنیم، نه در برابر هر کس، خاضع بشیم در برابر خدا و بندگان خدا. این لطف خداست که برای بیرون آوردن ما از اون نخوت و تکبر ما رو گرفتار یه اموری میکند که بشکنیم منیت هامون، بت نفسمون، بت خودخواهیمون، نادیده گرفتن دیگران، تفاخر نسبت به دیگران، فخر فروشی نسبت به دیگران. مگه ما کی هستیم؟ مگه چه هستیم؟ مگه چه مزیتی بر دیگران داریم؟ به مقاممون، به ثروتمون، به قیافمون، به لباسمون، به چی مینازیم؟ اون چه که آخرش خاک تیره است، خاک سرد. برای چی؟ گاهی مشکلات برای این سراغ آدم میاد. گاهی از اوقات مشکلات برای بازگشت انسان و توبه از اعمال ناشایست به سراغمون میاد. تکبر و غرور یه حالت درونی است، اما عمل زشت، کار حرام، فعلی که ناپسنده، این انسان رو مغضوب خدا میکنه. خدا برای اینکه یه تلنگری به آدم بزنه، آدمو به مسیر برگردونه، وادارش میکنه توی سختی‌هایی بیاندازه، تو گرفتاری‌هایی میاندازه که بلکه به خودش بیاد، توبه کند. در خطبه 143 امیرالمؤمنین میفرماید ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه بنقص الثمرات و حبس البرکات و اقلاق خزائن الخیرات لیتوب تائب و یتذکر متذکر. خدا گاهی موقعی که انسان کار زشت انجام میدهد میوه ها و برکات رو حبس میکنه، نمیذاره به او برسد. کلیدهای خیر و گنجهای خیر رو به روی انسان میبنده برای اینکه برگرده به مسیر. لیتوب تائبون. گاهی برخی مشکلات آدم به خاطر اعمال خود آدمه. حالا اعم از نادیده گرفتن حق الله یا حق الناس، و امان از زیر پا گذاشتن حق الناس. امان، امان، امان. خب اینجور وقتا چه کار باید کرد؟ توبه و استغفار هم تو مشکلات میتونه به انسان کمک کنه، هم میتونه پیشگیری بکنه از مشکلات. استغفار غیر از توبه است. استغفار پیراستن است و توبه آراستن. استغفار یعنی که انسان از گذشته خودش نزد خداوند طلب آمرزش میکنه. توبه آراستن است، یعنی رفتن به سوی خدا، بازگشت به سوی خدا، اقدام برای جبران مافات. شما اصلاح میری میکنی سر تو، اول پیرایش میکند، اون زوائد سر و روی صورت را میچیند. بعد از این که کار این کار رو کرد، بعد از پیراستن نوبت آراستن میرسه. آراستن یعنی موبریش رو منظم میکنه، شانه میزنه. استغفار پیرایش انسان است، یعنی طلب آمرزش از گذشته. این که خدایا من را به خاطر این کارهای ناشایستم ببخش. بعد توبه است، این تعبیری است که بیانی است که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در فرق بین استغفار و توبه فرموده. بعد نوبت توبه میرسه، توبه آراستنه، انسان خودش را زیبا بکند و زیبایی انسان به اینه که عملش را، کارش را و اقدامش را به نوعی بکنه که بازگشت باشه. برای همین است که امیرالمؤمنین میفرماید اگر انسان توبه بکند، توبه و استغفار باعث فرو ریختن روزی و موجب رحمت مردم است. و قد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق و رحمت الخلق. سبب دائمی فرو ریختن روزی و اینکه رحمت خداوند به سوی بندگان سرازیر بشه استغفاره. پس استغفار و توبه هم در متن مشکلات به انسان کمک میکنه، هم در پیشگیری از مشکلات. نکته سوم و مسئله سوم صبر و استقامته. ببینید اینا همه با هم جواب میده ها. من نمیگویم که کسی تدبیر و چاره جویی بذاره کنار فقط بشینه با اینا بخواد حل بکنه مشکلو، نه، اونا سر جا خودش. تدبیر یکی از اون اموری است که امیرالمؤمنین گفته فرموده، ولی این مجموعه، این بسته هم میتونه انسان رو در متن مشکلات صبور و مقاوم و استوار قرار بده و هم میتونه برای پیشگیری از مشکلات مؤثر باشه. میفرماید لا یعدم الصبور الظفره و ان طال الزمان. انسان صبور هیچگاه پیروزی را از دست نمیدهد اگرچه زمان اون طولانی باشه. صبر کلید گشایش هاست. یه عده آدم ها عجولن تو هر چیزی، تو همه چیز عجله دارن، میخوان به سرعت به سرانجام برسه امور. این آدم ها کم ظرفیتن، تا یه مانع و مشکلی پیش میاد فکر میکنن دیگه تمام شد ماجرا. اینه که ما اینقدر خورد میشیم تو مشکلات. چرا باید اعصاب و روان جامعه در مشکلاتی که پیش میاد زود اونها رو منهدم بکنه؟ من قبول دارم سخت، مرگ، بیماری، نداری، فقر، اختلاف، جدایی بین زن و شوهر، عدم موفقیت در تحصیل، در شغل، اینا همه سخته. اما خب بالاخره این واقعیت که ما باش مواجه میشیم چه کار باید بکنیم؟ چگونه باید عرض به حضور شما باش کنار بیایم؟ خب اینا راههایی است که به ما کمک میکنه برای حل این مشکل، حل مشکلات. تذکر دادن وقت داره میگذره، اما من چیکار کنم؟ خیلی از این حرفا مونده. دو سه تا به اصطلاح از این اصول رو باز خیلی سریع میگم و عبور میکنم. ببینید یکی از مسائلی که باز امیرالمؤمنین در مشکلات تذکر دادن اینه که بزرگ نمایی نکنیم مشکلات. بزرگ نکردن مشکلات خودش یه مسئله مهمیه. گاهی ما مشکلات کوچیک رو، کاه رو تبدیل به کوه میکنیم. امیرالمؤمنین در حکمت 448 میفرماید من عظم صغار المصائب ابتلاه الله به کبارها. کسی که مصیبت های کوچک را بزرگ بشمارد خداوند او را به مصیبت‌های بزرگ مبتلا خواهد کرد. یکی دیگر از اینها توجه به مشکلات دیگرانه. آقایون، اگر ما فکر کنیم در دنیا این ماییم که فقط گرفتار شدیم و همه خوشن و هیچ کس مشکل نداره، این برا ما سخت میشه. اما اگر فکر کنی همه مشکل دارن، که همین هم هست، هر کسی به یه نوعی، به ظاهر افراد نمیشه نگاه کرد، خیلی ها ظاهرشون خوش است و باطنشون ناخوشه. امیرالمؤمنین برای تسلیت مرگ شخصی به خانه او رفته بود، خطاب به اون خانواده و در مقام تسلیت فرمود: ان هذا الامر ليس لكم بدء ولا اليكم انتهى، در حکمت 357. این امر نه از شما آغاز شده و نه شما به شما پایان خواهد پذیرفت. مرگ برای همه است، برای قبلی ها هم بوده و برای بعد از شما هم خواهد بود. میگن البلیت و ازا امت تابت، اگر گرفتاری و مصیبت، آدم فکر کنه همه بالاخره این نوعی گرفتاری رو دارن، خودشو تنها نبینه در اون گرفتاری، این خودش تسکین دهنده و آرامش بخشه. دیگه من از برخی از این موارد ناچارم دیگه حذف کنم و یه چند مورد واقعا اینها اگر به عنوان اصول اساسی راهبردی در زندگی عمومی و فردی ما، در زندگی جمعی و فردی ما این نسب العین قرار بگیرد، خیلی مسائل متفاوت میشه، نگاه ها متفاوت میشود. توکل به خدا، اینو بگم و عرضم رو تمام کنم، توکل به خداوند تبارک و تعالی یکی از مهمترین اموری است که امیرالمؤمنین به اون تأکید میکنه. توکل به خدا یعنی اعتماد به خدا. توکل به معنای نشستن و دعا کردن نیست. توکل یعنی این که شما عمل بکنید و اما به خدا اطمینان داشته باشید که او امور را تدبیر و تمشیت خواهد کرد. پس توکل به خدا، توبه و استغفار، تدبیر و چاره اندیشی، بزرگ نکردن مشکلات، سازنده دانستن مشکلات، این که این مشکلات منحصر در ما نیست و دیگران هم این مشکلات رو دارند، اینها اموری است که اگر ما در مشکلاتمون، در سختی هامون بهش توجه بکنیم، میتوانه به ما تسکین بده، آرامش بده. این که غم و اندوه بی مورد نخوریم، این که حالا فردا نیامده، برای فردا باید چاره اندیشی کرد، ولی هی نشستن و قصه خوردن دردی دوا نمی کند. وقت گذشته، امروز روز شهادت مردی است که کلام و سخن او بعد از 1400 سال، چون شهادت امیرالمؤمنین سال 41 هجری قمری بوده، 41 هجری قمری، الان ما سال 1440، یعنی 1400 سال گذشته و هنوز که هنوز است این سخنان دلهای انسانهای مختلف با مذاهب و عقاید مختلف را به لرزه در می آورد. اون روزی که ابن ابلهدید دلش از خطبه 246 نهج البلاغ لرزید، اون روز قرن ششم بود، تازه 500 سال از شهادت امیرالمؤمنین گذشته بود، اما جورج جرداق مسیحی که میگوید هر بار سخن علی را خوندم جاذبه های سخن علی چنان شوری در دل من ایجاد کرد، چنان شوری در دل من ایجاد کرد که من 200 کلام مولا رو خوندم و مطالعه کردم. این مال قرن 20 میلادی است. این تأثیر کلامی است که اون مرد الهی، اون خلیفه برحق الهی، اون انسان کامل، اون ولی خدا اون موقع به زبان آورد و امروز راهگشای زندگی بشریت است. امروز در متن مشکلات ما این تابلو را باید مقابل خودمون بگذاریم و با این نقشه حرکت کنیم. اسبق ابن نباته یکی از کسانی است که امروز، یعنی بعد از شهادت، بعد از ضربت خوردن امیرالمؤمنین، اون وقتی که امام حسن و امام حسین پیکر مجروح پدر رو به خانه آوردن، امام رو در بستر قرار دادن، مردم جلوی خانه امیرالمؤمنین جمع شده بودند. امیرالمؤمنین به فرزندش امام حسن فرمود برید به مردم بگید اجتماع نکنند، ضارب اگر زنده بماند که خودم تکلیف او را خواهم معلوم کرد و اگر هم من از دنیا بروم تکلیف او معلوم است، الان اجتماع نکنید. اسبق ابن نباته ایستاده بود، بعد از این که مردم متفرق شدن هنوز ایستاده بود. اسبق ابن نباته کسی است که بعضی از خطبه های امیرالمؤمنین را یادداشت می کرد، از اصحاب خاص امیرالمؤمنین بود. اتفاقا از کسانی که بعضی از کلمات و خطبه های امیرالمؤمنین رو یادداشت کردند و منبع و مصدر شده برای دیگران و بعد برای سید رضی که نهج البلاغه رو جمع کردند و گردآوری کردند، کلمات چند نفره از جمله اسبق ابن نباته و از جمله کمیل ابن زیاد نخعی، اینا اسمشون در تاریخ آمده. اسبق ابن نباته کتابی داره به نام خطب امیر المؤمنین، بعضی از خطبه های امیر المؤمنین رو نوشته. از اصحاب خاص امیر المؤمنین بود، فرصت را از دست نمی داد، دائما به دنبال این بود که از علی علیه السلام چیز یاد بگیره. با گردن کج جلوی خانه امیر المؤمنین ایستاده بود. امام حسن فرمود مگر پیام پدرم رو نشنیدی؟ چرا نمیری؟ اسبق ابن نباته، اسبق ابن نباته میگوید من دلم را یارای رفتن نیست، میخوام برای آخرین بار مولایم را ببینم، یه 2 حدیث از او بشنوم. امام حسن فرمود پس اسبق صبر کن، برم ببینم حال علی چطور است. آمد خدمت امیر المؤمنین، عرض کرد همه رفتند اما اسبق ابن نباته نمی رود. امیر المؤمنین فرمود مگر پیام مرا به گوش او نرساندی؟ عرض کرد چرا؟ اما نمیره. میگه میخوام برای این آخرین لحظات بیام یه 2 حدیث از او بشنم. اسبق ابن نباته میگه در باز شد. امام حسن فرمود پدرم اجازه داده بیا داخل. میگه رفتم داخل دیدم امیرالمؤمنین در بستر افتاده، دستمال زردی به پیشانی علی بستند. اونقدر چهره علی زرد بود که نمیشد فرق بین این دستمال و رنگ چهره علی رو تشخیص داد. بعد توصیف میکند میگوید پای علی از شدت سم سرخ شده بود، این پا رو هی بلند میکرد از درد، پای چپ رو بلند میکرد میکوبید به زمین، پای راست رو بلند میکرد دوباره میکوبید به زمین. سلام کردم به امیرالمؤمنین، گفتم یا علی چرا شما را این گونه میبینم؟ فرمود میبینی حال مرا؟ عرض کردم میخوام در این لحظات آخر حدیثی از شما بشنوم. او میداند که سخن امیرالمؤمنین در و گوهری است که سعادت دنیا و آخرت او و همه بشر را تضمین میکنه. گفت امیرالمؤمنین فرمود اسبغ ابن نباته، پس بشنو این آخرین حدیثی است که از من خواهی شنید.